است. کامنت های متعددی گرفتیم، از جمله کامنت هایی که میگن که دوستی این دو جانور میتونه سرمخش برای دوستی انسان ها هم باشه. در بخش نگاه شما ما از کاربران ما خواستیم به یک سوال پاسخ بدن و نظرشون رو با ما در میون بگذارن، و اون این که به کدام رسانه اعتماد دارید. چون هفته گذشته رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت که اعتماد مردم ایران به اخبار این رسانه یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی بیشتر از ماهواره ها و شبکه‌های اجتماعی و موبایلیه. ما هم از کاربران خواستیم که نظر خودشونو در این مورد با ما در میون بگذارند و حدود 200 نظر و کامنت ما دریافت کردیم.
در همین رابطه صبحان در وبسایت ما نوشته 0% به رسانه‌های جمهوری اسلامی اعتماد دارم، 80% به بی بی سی و 95% به صدای آمریکا و رادیو فردا. و مخاطبی با نام مستعار نوشته اگر رسانه‌های حکومتی ایران اعتماد مردم را داشتند که مردم به رسانه‌های برون مرزی رو نمی آوردند. شهریار هم از ایران نوشته به هیچ عنوان به رسانه‌های داخل ایران اعتماد ندارم. اونهایی که حکومتی هستند که تکلیفشون معلومه. روزنامه‌های غیر دولتی هم جرأت نوشتن واقعیت رو ندارند.
همونطور که می‌دونید داریم به پایان سال میلادی سال 2015 نزدیک میشیم و هر ساله رادیو فردا مطالب مختلف و متعددی رو در مورد اتفاقاتی که در این سال گذشته در جهان پوشش میده. پس پایان این هفته مطالبی در مورد ادبیات جهان در سال 2015، موسیقی در این سال، وضعیت اقتصادی، ورزش و غیره به طور مرتب در سایت رادیو فردا منتشر خواهد شد و همینطور گالری عکسی از اتفاقات مهمی که در این سال افتاده. اینم اضافه کنم در مورد وقایع مهمی که در ایران اتفاق افتاده ما این کار رو در پایان سال خورشیدی انجام میدیم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان.
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدار.
و نوبت میرسه به بخشی دیگر از سلسله برنامه‌های فرقه که همزمان با 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران از رادیو فردا پخش می‌شود. و این برنامه به بررسی این واقعه تاریخی اختصاص داره و این 13مین بخش از این برنامه است و کاریست از کیوان حسینی. پیش از اون اما من با شما خدافظی میکنم. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و پیش از اون هم 2042-02-21-12-21-12 یادتون نره. خدا نگهدار تک تک شما باد.
Yaşasın Azerbaycan gençlerinin azadlığı yolunda apardığı mübarek. Seni getiren sana değil git.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده 13مین قسمت از برنامه تاریخی فرقه هستید. در بخش‌های پیشین شنیدیم که تأسیس فرقه دموکرات آذربایجان با دستور استالین با مخالفت حزب توده ایران و قدرت‌های غربی مانند بریتانیا و آمریکا روبرو شد. همزمان ترکیه نیز از اینکه چنین حزبی در آذربایجان ایران به وجود آمده ناخشنود بود و در مناقشه فرقه با دولت مرکزی جانب دولت ایران بود. با تأسیس فرقه دموکرات آذربایجان یکی از مهمترین بندهای فرمان استالین اجرا شد. فرمانی که در روز ششم ژوئیه سال 1945، 15 تیر ماه سال 24 در هیئت مرکزی حزب کمونیست شوروی به تصویب رسیده بود. در بندهای اول و دوم این مصوبه 13 ماده‌ای به لزوم فعالیت‌های تجزیه طلبانه و همچنین تأسیس حزب اشاره شده بود. ضمن اینکه در بند دوم نام حزب نیز فرقه دموکرات آذربایجان تعیین شده بود. اما این همه فرمان استالین نبود. ششمین بند این فرمان یکی دیگر از بندهای کلیدی مصوبه بود. گام بعدی در پروژه آذربایجان که این گونه تعیین شده بود.
گروه‌هایی را که با سلاح‌های ساخت کشورهای بیگانه مسلح شدند سرکوب کنید. هدف از این کار آن است که مردم طرفدار شوروی و فعالین جنبش تجزیه طلبانه سازمان‌های دموکراتیک و حزبی بتوانند از خود دفاع کنند. این کار به رفیق بولگانین و رفیق باقروف سپرده شود.
در میان دو نفری که مسئول این عملیات شدند، نیکولای بولگانین از نظامیان رد بالای ارتش سرخ بود که چند سال بعد به مقام‌هایی مانند وزارت دفاع و نخست وزیری شوروی رسید. او به همراه میر جعفر باقروف، دبیر اول حزب کمونیست جمهوری آذربایجان شوروی، نقشه پیچیده برای سرکوب مخالفان طرح ریزی کردند. چنان که تورج اتابکی، نویسنده کتاب‌هایی چون آذربایجان در ایران معاصر و ایران در جنگ جهانی اول و استاد دانشگاه لایدن، می‌گوید از نخستین روزی که بیانیه اعلام موجودیت فرقه منتشر شد، طرح حذف مخالفان نیز کلید خورد، اما نه به دست نیروهای نظامی شوروی، بلکه توسط طرفداران ایرانی فرقه.
کسانی بودند که به مخالفت با این فعالیت‌ها در همون روزهای اول پرداختن، در میانه و زنجان و خب ترور شدن. فدائیان فرقه اجازه فعالیت اینا رو ندادن. کسانی که مالکان زمین بزرگ بودن یا وابسته به ایلهای مطرح منطقه بودن به خونه اینا حمله کردند و مصادره کردند. نه در تمام آذربایجان، در بخشایی از آذربایجان این گزارش ها رو در دست داریم و بسیاری از صاحبان صنعت، تجارت در این منطقه سراسیمه خاک آذربایجان رو ترک کردن و به تهران اومدن و اتفاقا در تهران انجمنهایی درست کردن بعدها در طول حیات فرقه دموکرات آذربایجان در آذربایجان. این گروهی از آذربایجانیانی که از آذربایجان گریخته بودند و آمده بودند در تهران، اینها به عنوان یک گروه فشار شناخته می شدن که دولت ایران رو، حکومت‌های ایران رو مثل حکیمی و بعد قوام رو ازشون می خواستن که به مسئله آذربایجان توجه بیشتری کنه و نقطه پایانی بر حیات فرقه دموکرات آذربایجان در این منطقه بذاره.
شبه نظامیان طرفدار فرقه دموکرات که خود را فدایی می‌خواندند، پیش از هر چیز برای انجام مأموریتشان به اسلحه نیاز داشتند و اگر ارتش سرخ به فداییان فرقه اسلحه می‌داد، رابطه سازمانی کشور شوروی و این تشکیلات به سرعت لو می‌رفت و حتی شهروندان عادی آذربایجان نیز در ایران می‌فهمیدند که شوروی از حامیان اصلی این ماجراست. بولگانین و باقروف این بخش از نقشه را نیز با پیچیدگی قابل توجهی اجرا کردند.
بعد از این خبرهایی داریم که گروه‌هایی از هواداران فرقه در آذربایجان دارن مسلح میشن. حالا مسلح شدن اینها یک مسئله بسیار جدی بود برای دولت ایران. خبرها رو خلاصه میدونستن که دارن یک گروهی در آذربایجان، گروه‌های پارتیزانی، گروه‌های مسلح دارن تشکیل میدن. سلاح‌هایی که اینا میگرفتن عمدتاً از طرف نیروهای شوروی در اختیار اینها قرار داده میشد. طول این سالها، یعنی بعد از اشغال تا در حقیقت تسلیم پادگان تبریز، تمام پادگان‌هایی که در آذربایجان ارتش ایران داشت زیر کنترل نیروهای ارتش سرخ بود و بنابراین اینها برخی از این پادگان‌ها را هم خلع سلاح کرده بودن و سلاح‌هاشون بعدها در اختیار هواداران خودشون در این استان و به ویژه بعد از تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان در اختیار فدائیان فرقه قرار دادند.
بدین ترتیب شوروی هم حزب جدایی طلب مد نظرش را پایه‌گذاری کرد و هم بعد از مدت کوتاهی گروه‌های مسلحی تشکیل داد که تسلیحاتشان از پادگان‌های ایرانی تامین می‌شد. گام بعدی برای تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان دامن زدن به نارضایتی و به وجود آوردن ناآرامی در آذربایجان ایران بود. این کار هم با برپایی تظاهرات انجام شد. همچنین در فاصله 10 روز بعد از اعلام موجودیت فرقه دموکرات آذربایجان، این حزب جلسه‌ای به عنوان هیئت مؤسسان تشکیل داد. در این جلسه پیشوری به سمت صدر فرقه دموکرات آذربایجان تعیین شد و همچنین بیانیه دیگری منتشر شد که در آن خواسته های بیانیه 12 شهریور تکرار شده بود. این بار اما موضوع دیگری نیز به بیانیه اضافه شده بود که می توانست گام تازه فرقه در مسیر فاصله گرفتن از مرکز تعبیر شود.
اشاره میکنه که ما ملیتمون و تابعیتمون باید از همدیگه تفکیک بشه. ما تابع دولت ایران هستیم اما ملت آذربایجانی هستیم که هرچند ما خودمون رو تبعی ایران میشماریم اما ملیت خودمون رو یک آذربایجانی میدونیم. این در حقیقت نوعی برگرفته از قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی بود که ضمن این که خودشون رو شهروند یا سیتیزن اتحاد جماهیر شوروی میدونستند ولی از نظر ملیت خودشون رو ملت آذربایجانی یا گرجی یا ارمنی میدونستند.
در مهر ماه سال 24 تحرکات فرقه ادامه پیدا کرد و نخستین کنگره سراسری این حزب در تبریز برگزار شد. در این کنگره که 3 روز به طول انجامید، مقامات دولتی مانند جانشین استاندار آذربایجان، شهردار تبریز و رئیس شهربانی تبریز به عنوان مهمان حضور داشتند. چنانکه جمیل حسنلی در کتاب خود درباره تحولات این دوران نوشته، اتفاقات آذربایجان از آبان ماه به شکل روزانه از طریق باقروف به اطلاع استالین می رسید. باقروف در همین ماه دستورالعملی را توسط میرزا ابراهیموف وزیر فرهنگ آذربایجان شوروی به تبریز فرستاد که جزئیات بخشی از برنامه‌هایش در آن قابل ردگیری است. این دستورالعمل که مانند ده‌ها سند مشابه هم اکنون در آرشیو دولتی جمهوری آذربایجان نگهداری می‌شود، توسط منصور همامی ترجمه شده و در کتاب فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان به قلم جمیل حسنلی در ایران منتشر شده است. در متن این دستورالعمل آمده است:
باید تبلیغ کنید که در نیمه آذربایجان بزرگ که استان 4 ایران را تشکیل می‌دهد، اوضاع کنونی غیر قابل پذیرش است. باید به عملیات خود شدت ببخشید. برای تشکیل جمعیت دوستداران آذربایجان شوروی، شریفوف و باقرزاده را در جریان بگذارید. اگر آنها در اسرع وقت شروع به کار نکنند، ما به حساب آنها خواهیم رسید. اهالی محلی را نرنجانید. باید آنها خود را صاحبان اصلی مملکت بدانند و ما را به عنوان کسانی که به کمک آنها آمدند بپذیرند. باید به آنها فهماند که ما به طور موقت آنجا هستیم و بعد از حد اکثر 4 ماه آنها بدون کمک ما به اداره امور خواهند پرداخت. آنها باید خود را برای اجرای کارهای حزبی، دولتی و نظامی آماده کنند.
در واقع آنها باید آماده می شدند تا هرچه زودتر قدرت را در تبریز به دست بگیرند. موضوعی که از چشم سیاستمداران در تهران دور نماند. از اینجای کار دیگر مسئله آذربایجان به مهمترین مسئله سراسر کشوری تبدیل شد که هنوز در اشغال بود و همه تحولات دیگر زیر سایه آنچه در آذربایجان رخ می‌داد دنبال می‌شد. ابراهیم حکیمی 2 گزینه داشت. گزینه سیاسی برای حل بحران با انتخاب یک استاندار جدید برای آذربایجان و مذاکره، یا گزینه نظامی و ارسال ارتش به آذربایجان. در بخش بعدی برنامه فرقه خواهیم شنید که نخست وزیر برای حل بحران آذربایجان به چه ابتکاراتی دست زد و چگونه در پی ناکامی‌های مکرر او سرانجام حکومت خودمختار پیشوری در آذربایجان تشکیل شد. فرقه هر شب در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می‌شود.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.